یه لحظه به تمام دستگاه‌هایی که همین الان دورتون هست فکر کنید.
آره، خیلی هم زیادن.
دقیقاً. بله، همون ساعت هوشمندی که الان روی مچ دستتونه و داره ضربان قلبتون رو میشماره، یا اون گوشی موبایلی که احتمالاً الان توی جیبتونه، یا اصلاً اگه یه مقدار دورتر بریم اون سرورهای عظیم قول پیکر هوش مصنوعی که توی دیتا سنترهای دوردست بیوقفه دارن اطلاعات رو پردازش میکنن.
درسته، شاید تو ظاهر هیچ ربطی به هم نداشته باشن.
آفرین، شاید تو ظاهر اصلاً شبیه هم نباشن و کارهای کاملاً متفاوتی انجام بدن. اما جالبه بدونید همه اینها توی عمیق‌ترین لایه‌های سخت افزاری خودشون دارن به یه زبان مادری مخفی صحبت می‌کنن. یه زبان خیلی پیچیده که تا همین اواخر تحت کنترل انحصاری و بی‌رحمانه دوتا امپراتوری بزرگ بود.
و البته مطلق.
بله مطلق. سلام، به این بررسی جامع خیلی خوش اومدید. ما امروز کلی مقاله تحلیلی، گزارش‌های مالی مختلف و یادداشت‌های تخصصی رو زیر و رو کردیم تا درباره بزرگترین زلزله خاموش دنیای فناوری توی این سال، یعنی سال 2026 صحبت کنیم. زلزله‌ای که عملاً پایان انحصار دو قطبی شرکت‌های آرم و x86 را رقم زد و باعث ظهور حیرت‌انگیز معماری متن‌باز RISC-V شد.
سلام به شما و همه ی کسانی که دارن گوش میدن. میدونی راستش وقتی داشتم این منابع رو میخوندم مدام به این فکر میکردم که چقدر این اتفاق عجیبه. هدف ما توی این برنامه اینه که بفهمیم چطور یه پروژه دانشگاهی نسبتاً کوچیک و بی‌ادعا تونست به چنان قدرت بلامنازعی تبدیل بشه
که اصلا کسی باورش نمیشد.
دقیقاً. پروژه‌ای که تا همین سال 2026 یهو بیاد و 25% از بازار جهانی یه سری تراشای خاص رو تسخیر کنه. و خیلی مهمتر از اون، می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم چرا این اتفاق معادلات پیچیده توسعه هوش مصنوعی و ژئوپلیتیک جهانی رو برای همیشه تغییر میده.
ما واقعاً داریم فروپاشی یه سیستم انحصاری 40 ساله رو زنده تماشا می‌کنیم.
100% همینطوره.
بسیار خوب. بیا این موضوع رو باز کنیم. ببین، برای شمایی که داری گوش میدی و شاید تخصص عمیق مهندسی سخت افزار نداشته باشی، ممکنه این سوال پیش بیاد که اصلا این زبان مادری پردازنده ها دقیقا یعنی چی؟ تو خیلی از مقالاتی که میخوندیم مدام به اصطلاح ISA یا همون معماری مجموعه دستورالعمل ها اشاره میشد. میشه اینو به زبان خیلی ساده برامون بشکافی؟ اصلا چرا اینقدر مهمه؟
حتما. ببین، اگه بخوام خیلی ساده بگم، ISA در واقع اون قوانین پایه‌ای و اون فونداسیون مطلق هر پردازنده‌ای هست که تا به حال تو دنیا ساخته شده.
یه جور دفترچه راهنما؟
دقیقاً. مثل یه دفترچه راهنمای خیلی دقیق میمونه که به پردازنده میگه چطوری دستورات خام نرم افزاری رو بگیره، اونها رو رمزگشایی کنه، بفهمه دقیقاً چی ازش میخوان و در نهایت اونها رو بین میلیاردها ترانزیستور سیلیکونی خودش اجرا کنه.
که خب کار به شدت پیچیده ای هم هست.
خیلی پیچیده. حالا نکته کجاست؟ برای بیش از 4 دهه، این حوزه حیاتی فقط و فقط توی مشت 2 نام بزرگ بود. اولی x86 هست که متعلق به اینتل و AMD محسوب میشه.
که بازار کامپیوترها دستشونه.
بله، اینا با یه مشت آهنین کل بازار کامپیوترهای دسکتاپ، لپتاپ‌ها و سرورها رو تو کنترل خودشون داشتن. یعنی هیچ شرکت دیگه‌ای تو کره زمین از نظر قانونی حق نداشت پردازنده x86 بسازه. دومی هم معماری آرم هست که متعلق به گروه سافت بانک ژاپنه. آرم اومد و خیلی تهاجمی کل بازار موبایل، تبلت و دستگاه‌های کم مصرف رو قبضه کرد.
و هر دوی این معماری‌ها کاملاً انحصاری و بسته هستن.
دقیقاً، مالکیتی و بسته.
ببین، برای اینکه این موضوع کاملاً براتون ملموس بشه، بذارید یه تشبیه خیلی جالب به کار ببرم. تصور کنید شما یه نویسنده فوق‌العاده اید و میخواید یه کتاب شاهکار بنویسید. ایده‌هاتون بی‌نظیره، مهارت نوشتنتون عالیه، اما یه مشکل بزرگ وجود داره. شما تنها در صورتی اجازه دارید از حروف الفبا برای نوشتن این کتاب استفاده کنید که به صاحب اون الفبا پول بدید.
مثال خیلی دقیقیه.
تازه قضیه به همین جا هم ختم نمیشه. نه تنها برای شروع باید یه پول هنگفت بدید، بلکه بابت چاپ و فروش هر یک نسخه از کتابتون هم باید بهشون حق امتیاز پرداخت کنین. تو دنیای واقعی تکنولوژی، قولهایی مثل اپل، سامسونگ، کالکام دارن دقیقاً همین کار رو میکنن. تو اون گزارش‌های مالی سال 2025 که بررسی می‌کردیم، دیدیم این شرکت‌ها بابت ساخت هر تراشه مبتنی بر آرم چیزی بین 1 تا $4 حق امتیاز میدن.
که عدد وحشتناکی میشه در نهایت.
دقیقاً. شاید بگید 1 دلار که چیزی نیست، ولی وقتی این رقم رو تو میلیاردها دستگاهی که هر سال تولید میشه ضرب کنید، می‌بینید که چه رودخونه خروشانی از دلار داره به جیب آرم سرازیر میشه.
چیزی که اینجا واقعا شگفت انگیزه اینه که آرم، باور کنید یا نه، مشکل اصلی برای خیلی از این غولهای تکنولوژی اصلا پول نیست.
واقعا؟ یعنی پول براشون مهم نیست؟
نه اینکه مهم نباشه، ولی اپل یا کوالکام مشکلی با پرداخت چند میلیارد دلار ندارن. مسئله خیلی خیلی مخربتر از این حرفاست. محدودیت‌های طراحی. ببین، وقتی شما میری لایسنس معماری آرم رو میخری، از نظر قانونی یه قرارداد سفت و سخت امضا میکنی که باید مو به مو از قوانین طراحی اونا پیروی کنی.
یعنی دست و بالت کاملا بسته است.
کاملا. نمیتونی همینطوری پیش خودت بگی آها من میخوام یه دستور سخت افزاری کاملا سفارشی و جدید برای پردازش هوش مصنوعی به تراشم اضافه کنم. نه، اجازه نداری، مگر اینکه بری قراردادهای به شدت گرون قیمت و پیچیده‌ای که بهش میگن ALA باهاشون ببندی.
همون توافقنامه لایسنس معماری که تو مقالات بود.
دقیقا همون، که اونم تازه کلی تبصره و محدودیت داره. تو این دورانی که هر شرکتی به شدت نیاز داره سخت افزار اختصاصی خودش رو برای هوش مصنوعی بهینه‌سازی کنه، این محدودیت مثل یک گلوگاه خفه کننده میمونه که جلوی نوآوری رو میگیره.
و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که قهرمان داستان ما یعنی RISC وارد میدون میشه تا این قل و زنجیرها رو تیکه تیچه کنه. تو یادداشتایی که مرور میکردیم، داستان تولد این معماری خیلی جالب بود.
از دانشگاه برکلی شروع شد.
بله، همه چیز برمیگرده به سال 2010 توی دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا، برکلی. یه تیم از محققا دور هم جمع میشن و میگن اصلا چرا ما باید برای استفاده از الفبای پردازنده ها پول بدیم. پس تصمیم میگیرن یه معماری بسازن که کاملا متن باز و رایگان باشه. دقت کنید، هیچ شخص، شرکت یا دولتی مالک RISC نیست.
استفاده ازش کاملا بدون قید و شرطه.
یعنی چی؟ یعنی از یه دانشجوی مهندسی که تو گاراژ خونش داره روی یه پروژه کار میکنه تا بزرگترین غولهای سیلیکون ولی، همه میتونن بدون پرداخت حتی 1 سنت پردازنده اختصاصی خودشون رو روی این پایه طراحی کنن. حس یه رهایی واقعی رو میده.
100%. ولی یه نکته ای رو باید اینجا روشن کنیم. دلیل این موفقیت ویروسی RSV تو سال 2026 فقط این نیست که مجانیه. میدونی بازار تکنولوژی فقط با کلمه رایگان فتح نمیشه.
پس چی باعث این انفجار شد؟
مزیت رقابتی اصلیش تو مفهومی نهفته است که بهش میگن توسعه پذیری ماژولار. پایه این معماری به شدت مینیمال و سبکه. کلن 47 تا دستورالعمل پایه‌ای داره.
فقط 47 تا؟
بله، مثل یه صفحه پایه لگو در نظر بگیرش که کاملا تمیز و خالیه. حالا جادوی کار کجاست؟ مهندس‌ها آزادی مطلق دارن تا هر افزونه‌ای که دلشون میخواد رو مثل قطعات لگو روی این پایه سوار کنن. افزونه‌های امنیتی، گرافیکی یا هر چیزی که فکرش رو بکنید. این سطح از آزادی عمل بی سابقه است.
اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع به شدت جذاب میشه. چون داریم میبینیم شرکت‌هایی که سالها برده این انحصار بودن، حالا دارن رسماً طغیان میکنن. یکی از مثال‌های بارزش تو گزارش‌ها شرکت کوالکام بود. برام خیلی عجیب بود.
آره، حرکت کوالکام خیلی سر و صدا کرد.
کوالکامی که تنام امپراتوری پردازنده های اسنپ دراگون خودش رو روی لایسنس آرم بنا کرده بود، تو سال 2026 یه چرخش استراتژیک عظیم میکنه و تصمیم میگیره بخش بزرگی از هسته های پردازشی نسل بعدیش رو کاملاً بر پایه RISC باز طراحی کنه.
دلیلش همون فرار از محدودیت هاست.
دقیقاً. 1، از شر اون میلیاردها دلار هزینه لایسنس خلاص میشه. دو آزادی عمل مطلق داره تا اون شتاب دهنده های هوش مصنوعی خودش رو مستقیم پیاده سازی کنه. یا مثلا گوگل. گوگل هم دقیقا همین مسیر رو رفته تو تراشه های دیتا سنتراش و گوشی های پیکسل. این دیگه یه تغییر تکنولوژی ساده نیست. این یه فرار دست جمعیه.
فرار دست جمعی از زندان انحصار، واژه خیلی درستی براش هست. و حالا که اسم هوش مصنوعی رو آوردی، باید بریم سراغ اون سلاح مخفی RISV. ببین، ما میدونیم که پایه تمام مدل‌های هوش مصنوعی مدرن عملیات‌های ماتریسی خیلی عظیمه.
همون ضرب و جمع کردن میلیاردها عدد در لحظه.
دقیقاً، پردازش‌های برداری. تو سال 2026 افزونه برداری RVV 1.0 که به اسم RVV 1.0 میشناسیمش بالاخره به بلوغ سمعتی رسید. حالا تفاوت بزرگش با آرم چیه؟
تفاوتش تو همون انعطاف پذیریه دیگه.
بله، آرم یه افزونه‌ای داره به اسم SVA2، ولی این افزونه مثل یه قالب خشک و از پیش تعیین شده است. اما تو RISC-V این افزونه‌های برداری کاملا پارامتریک و قابل تنظیم هستن.
بذارید این تفاوت رو با همون مثال اتوبان که تو ذهنم بود روشن کنم تا متوجه بشید چرا این قابلیت تنظیم شدن اینقدر حیاتیه.
بله، بگو.
تصور کنید میخواهید برای یه شهری اتوبان بسازید. تو سیستم آرم به شما میگن ببین، ما فقط نقشه اتوبان چهاربانده داریم. چه بخوای موتورگازی توش برونی، چه 100 تا ترلی، همینه که هست. اما تو سیستم RISC-V داستان فرق داره. فرض کنید یه استارتاپ میخواد یه تراشه فوق‌العاده تخصصی برای ماشین‌های خودران بسازه. طرح‌های این استارتاپ میتونن عرض این اتوبان‌های محاسباتی رو دقیقاً متناسب با نیاز هوش مصنوعی خودشون تنظیم کنن.
یعنی خودشون پهنای باند رو تعیین کنن؟
دقیقاً، میتونن بگن ما اتوبان 128 بیتی می‌خواین یا 256 یا اصلاً یه اتوبان قولپیکر 1024 بیتی. این انعطاف پذیری فوق‌العاده اون صد چند میلیون دلاری آرم رو کاملاً پودر می‌کنه و به استارتاپ‌ها اجازه میده با هزینه صفر طراحی کنن.
که این یعنی دموکراتیزه شدن واقعی سخت افزار. حالا اگه بخوایم این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به بعد ژئوپلیتیک ماجرا. ما تو بررسی منابع سعی کردیم کاملاً بی‌طرفانه فقط داده‌ها رو نگاه کنیم.
بله، ما فقط آمار و گزارش‌های موجود رو بررسی می‌کنیم بدون اینکه طرف کسی رو بگیریم.
دقیقاً. ببینید، RISC-V از نظر ساختاری یه استاندارد بین‌المللیه. یعنی هیچ دولتی نمیتونه دسترسی بقیه رو بهش محدود کنه. حتی بنیاد RISC-V برای درآمار موندن از این جنگ سرد فناوری بین آمریکا و چین، دفتر مرکزی خودش رو انتقال داد به سوئیس
که کاملاً بی‌طرف بمونه.
بله، یه حرکت کاملا هوشمندانه برای حفظ بی‌طرفی.
آره، وقتی داشتم گزارش‌های زنجیره تأمین رو ورق می‌زدم، یه چیزی خیلی توجهم رو جلب کرد. فارغ از هر نوع دیدگاه سیاسی، گزارش‌ها نشون میدن که محدودیت‌های صادراتی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته یه نتیجه ناخواسته داشت.
همون تمرکز روی RISC-V.
بله، باعث شد چین تمام منابع ملی خودش رو روی معماری متن باز RISC-V متمرکز کنه. الان شرکت‌های مثل تیهد علی بابا یا Star-5 دارن با سرعت سرسام‌آوری این پردازنده‌ها رو می‌سازن.
و اگه واقع بینانه به این گزارش ها نگاه کنیم، میبینیم که این معماری باز عملاً به کشورها و نهادهای تحت تحریم مثل ایران، روسیه و همون شرکت‌های لیست سیاه چین این امکان رو داده تا با استفاده از طرح‌های رایگان پردازنده‌های بومی بسازن.
با کمک کارخونه‌های مثل SMIC چین.
درسته. یا حتی شرکت‌های مثل سیلز اسکیو تو حوزه امنیت اینترنت اشیا. عملاً اونطور که منابع میگن مفهوم تحریم سیلیکونی بی اثر شده.
واقعا آدم وقتی به این ابعاد کلان فکر میکنه مخش سوت میکشه. اما خب بیا یه ذره از این فضای کلان فاصله بگیریم و برگردیم به دستگاه‌هایی که دور و برمون هستن. داشتم آمار مؤسسه تحقیقاتی کانتر پوینت ریسرچ رو نگاه میکردم. طبق این آمار تو سال 2026 RISC-V موفق شده 25% از کل بازار جهانی تراشه‌های حوزه اینترنت اشیا و محاسبات لبه رو تسخیر کنه.
عدد واقعا خیره کننده یه برای مدت کوتاه.
ما داریم درباره میلیاردها دستگاه صحبت می‌کنیم، از سنسورهای هوشمند صنعتی و کارت‌های بانکی گرفته تا میکروکنترلرهای شرکت اسپرسیفت تو این حوزه سخت افزارهای کوچک ریسک 5 یه پیروزی مطلق به دست آورده.
ببین، پیروزی تو بخش سخت افزار و اینترنت اشیا که غیر قابل انکاره. اعداد خودشون دارن حرف میزنن. اما اگه بخوایم واقع بین باشین، نبرد اصلی جای دیگه است. اون صخره سختی که جلوی پای ریسک 5 هست، اکوسیستم نرم افزاره.
که اصلا کار راحتی نیست.
به هیچ وجه. ARM ده ها زمان گذاشته تا اکوسیستم نرم افزاریش رو بسازه. درسته که الان لینوکس هایی مثل اوبونتو و دبیان از ریسک وی پشتیبانی میکنن، اما وقتی صحبت از سیستم عامل های روزمره مثل اندروید میشه، این یه مسیر خیلی شیب داره. اکثریت اپلیکیشن ها فقط زبان ARM رو میفهمن.
و این یعنی اگه بخوایم برنامه های فعلی رو روی تراشه ریسک وی اجرا کنیم، نیازمند لایه های ترجمه هستیم. یه چیزی شبیه روزتای دوی اپل.
دقیقاً همون کار ترجمه همزمان.
ولی خب این ترجمه باعث افت عمل کرد و مصرف بیشتر باتری میشه. مقالاتی که میخوندیم میگفتن با وجود اینکه الان شرکت های مثل ونتانا دارن هسته های خیلی قدرتمند در حد کورتکس A78 میسازن، فتح بازار لپتاپ و موبایل هنوز 3 تا 5 سال زمان نیاز داره.
دقیقاً، چالش همینه. ولی جالبه بدونی بازار سرمایه و وال استریت اصلاً منتظر نمونده. ریسک وی الان شده جذابترین موضوع برای سرمایه گذارها. مثلا شرکت سای 5 که به ردهت دنیای سخت افزار معروفه، بیش از 800 میلیون دلار جذب سرمایه کرده.
جیم کلر هم که رفت سمتشون.
بله، جیم کلر افسانه‌ای تو تنسورنت تمام آینده سخت افزار هوش مصنوعی خودش رو روی پایه‌های RISV بنا کرده. وال استریت عاشق این معماری شده.
اصلا منطق وال استریت خیلی ساده است. وقتی شرکتی وابستگی پولی خودش رو به آرم قطع می‌کنه، اون پولی که قبلا میرفت برای لایسنس حالا مستقیم میره تو حاشیه سود خالص. برای همین وقتی کوالکام این استراتژی رو اعلام کرد، سهامش رفت بالا.
خب همه اینا اصلا یعنی چی؟ اگه بخوایم این منابع رو جمع‌بندی کنیم، تو بازار اینترنت اشیا معماری RISV برنده قطعیه، تو موبایل و لپتاپ هنوز راه داره و تو سرورها رقابت تازه شروع شده. اما تو سال 2026 این معماری یه زلزله خاموش بود که پایه‌های انحصار رو خرد کرد.
اهمیت این موضوع برای شما که داری گوش میدی اینه که دستگاه بعدی که میخرید یا سرویس هوش مصنوعی که استفاده میکنید به خاطر همین رقابت آزاد احتمالاً خیلی ارزانتر، سریعتر و پر از نوآوری‌های جدید خواهد بود.
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. ما دیدیم که نرم افزارهای متن باز دنیا رو تغییر دادن. حالا که سخت افزار هم داره متن باز میشه، چه کسی تو آینده کنترل نوآوری ها رو در دست داره؟ آیا ممکنه در دهه آینده ابر شرکت های انحصارگر سخت افزاری کاملا از بین برن و یه نفر تو گاراژ خونش تراشه‌ای بسازه که دنیا رو تکون بده؟ این چیزیه که باید بهش فکر کنید.
عجب نقطه پایان تفکر برانگیزی. واقعا تصور چنین دنیای هیجان انگیزه. از شما ممنونم که تو این بررسی جامعه همراه ما بودید. امیدوارم دفعه بعد که به ساعت روی مچتون نگاه میکنید، به اون زبان مخفی و نبرد بزرگی که تو قلب اون تراشه در جریان فکر کنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.